بسم الله الرحمن الرحیم. هبنی به فضلک و تصدق علی به عفوک. پروردگارا مرا ببخش به فضل خودت، به کرم خودت، و بر من صدقه بده. تصدق علی به عفوک، بر من صدقه بده، به همون عفو بخششه. ای رب جللنی به سترک، پروردگارا بپوشان به مرا به سترک، یا به سترک، هر دوش ظاهرن استعمال داره. جلله معناش نیست که جعل لفو جلن، جل اون پارچه یا چیزی که حالا بدن انسان رو باش بپوشنن یا بدن حیوانی رو. وقت اینجو کنه و استعاره، خدایا بپوشان مرا به همو ستاریت خودت. کنه و از قبل خودم اقتضایی نیست که ایوان پوشیده بشه، باید همو پرده ستاریت تو بپوشوند. و عفو عن توبیخی به کرم وجهک، خدایا صرف نظر کن از توبیخ کردن من و عتاب و خطاب کردن به من، به همون کرم وجهت، به اون شرافت وجه خودت. وجه الله همون ظاهرا عنایتی میشه که خدا به خلق داره. فلو اطلع الیوم علی ذنبی غیرک ما فعلتو، خدای اگه در این روز اطلاع پیدا میکرد بر گناه من غیر تو، من گناه نیم کردم. ولو خفتو تعجیل العقوبت لجتنبتو، خدای اگه میترسیدم که زود عقوبتم کنی از گناه اجتناب میکردم. اما لا لانک احون الناظرین و اخف المطلعین، خدای این که گفتم اگه غیر تو گناه منو مطلع میشد انجام نمیدادم، و اگر از تعجیل عقوبتت میترسیدم گناه نیم کردم، این نه برای این است که تو را از همه بینندگان سبکتر شمرده باشم. لا لانک احون الناظرین، نه برای این است که تو خارترین و خفیفترین بینندگان به من هستی، و اخف المطلعین، و سبکترین کسایی هستی که بر اعمال من اطلاع داری، برای این جهاد نیست. بل لانک یا رب خیر الساترین، بلکه پروردگارا این که من گناه میکنم برای این که تو بهترین پوشنده ها هستی که گناه رو میپوشونی، به طوری که هیچی مثل که مثلا آدم رو ناراحت نیم کنی، طوری خیر و ساترین، بهترین پوشنده ها هستی. و احکم الحاکمین، خدای تو از همه قضاوت کننده ها و حکومت کننده ها حکمت بهتر است. احکم افعل و تفصیل است، یعنی ظاهرن حکمت بهتر است. و اکرم الاکرمین، تو اکرام کننده تر اکرام کننده ها هستی. ای اکرم اولی افعل و تفضیل است، یعنی اکرام کننده تر. اکرم دوم افعل وصفی است که تو خلاصه اکرام کننده ترین اکرام کننده ها هستی. ستار العیوب، خدای تو خیلی پوشنده عیوب هستی، غفار الذنوب، خیلی آمرزنده گناهانی، علام الغیوب، خیلی عالم به غیب ها هستی. او چیزایی که از نظر دیگران، از نظر خلق در غیب تو ناپیداست، تو به اونا خیلی آگاهی. که در روزای پیش عرض کردیم که نسبت به خداوند دیگه غیب و شهود معنا نداره. این ما هستیم که خب وسائل درکمون محدود است و همه چیز در دسترس ادراک ما نیست. ما مثلا با چشممون همه محوطه رو میبینیم، با گوشمون تا حدودی صدا رو میشنویم، اینها وقت اشیا تو ادراک ما محدودن وارد میشه، وقت این است که با ما موجودات در اون غیب میشه، غایب است. اینطوری وقت غیب و شهود همطور که عرض کردیم نسبی است. اینها نسبت به اونا که تو بازارن، حالا بازار حضور است ولی نسبت به ما غیب است، و اینجا نسبت به ما حضور است نسبت به اونا غیب است. ولی خداوند به همه چیز دیگه یه نواخ ادراک داره، دو همه عالم پیش او یه نواخ مکشوف است. او دیگه غیب و شهود نداره نسبت به خدا، ولی برای اینکه به ما این مطلب رو بفهمونن میگن عالم الغیب و شهاده. اجالتا علام الغیوب، خدایا تو خیلی دانای به غیب ها هستی. تستر و زنبه به کرمک، خدای گناه رو میپوشونی، اما همون کرمت انگیزه بخشه، نه اینکه ما استحقاقی داشته باشیم و اینها، نه، این کرم تنها سبب است برای ستر گناه. و تؤخر العقوبت به حلمک، و عقوبت هم زود تعجیل نمی کنی، تأخیر می اندازی به حلمت. فلکل حمد و بنابراین، این سه نتیجه رو فهمونه، بنابراین لکل حمد و علا حلمک بعد حلمک، خدای سپاس از این جهت هم مخصوص به تو که حلم میکنی با این که میدونی. چنین نیست که حالا مثلا عقوبت نمیکنی معطلی بدونیم، نه، با این که میدونی حلم میکنی. فلکل حمد و علا حلمک بعد علمک، خدای برا توست حمد و ستایش، بعد بر این حلمی که میکنی از ما بعد علمک، یعنی بعد از اونی که میدونی در این حال حلم میکنی. و علا عفوک بعد قدرتک، حمد مخصوص توست بر این عفو و صرف نظر کردنی که با این که قدرت داری، با این که قدرت داری که ما رو مؤاخذه کنی عفو میکنی. و یحملونی و یجرعونی علا معصیتک حلم کنی، پروردگارو مرا وادار میکنه و به من جرأت میده بر معصیت تو. این علا متعلق به هر دو تو فعل است، در نهون یحملونی علا معصیتک و یجرعونی علا معصیتک، مرا حمل به گناه، وادار به گناه میکنه و جرأت بر گناه تو میگه چی؟ حلم کنی، نه اینکه تو را تو ضعیفی و زبونی و اینها ما دیگه میتونیم بر علیه تو جرأت کنیم، نه، این حلم و بزرگواری تو به ما دل و جرأت میده. حلم کنی، حلم تو از من. و یدعونی الی قلت الحیا ستر و کعلی، یا ستر و کعلی، ستر و ستر هر دوش ضرب شده، میخواند مرا به کمی حیا. چی؟ ستر و کعلی، هم پرده پوشی تو، اگه مفتزه هم میکردی گناه نیم کردن، و یسرعنی الی التوسب علی محارمک، معرفتی به سعت رحمتک و عظیم عفوک. خدایا مرا به شتاب میکشوند، یسرعنی یعنی مرا به سرعت وامیدارد و به شتاب وامیدارد، به جستن کردن بر محارم تو، بر چیزایی که حرامند. چی مرا به سرعت میشه؟ معرفتی به سعت رحمته، او شناختی که از وسعت رحمت تو دارم. این منم که سوء استفاده میکنم از وسعت رحمت تو، به سعت رحمتک و عظیم عفوک، او عفو بزرگ تو. یا یا حلیم و یا کریم، ای حلیم ای بزرگوار، یا حی ای زنده، حی به معنا زنده است، ای یا قیوم، کلمه قیوم ممکنه به معنای پایدار، که حی است، زنده است و قیوم و پایدار، به وجودش فنا و زوال نابودی راه پیدا نمی‌کند. یا قیوم به معنای سرپرست موجودات و قیمومت داشتن و سرپرستی، که یکی از سمت‌های خداوند قیمومت است. محصل تمام جریانات عالم و وجود عالم، بقاء عالم، کمال عالم، همه چیز تحت سرپرستی ذات مقدس پروردگار است. یکی از معانی قیوم هم اینه که افمن هو قائم علی کل نفس به ما کسبت، هم معنای قیم کسی که قیم به امرش، یعنی قیام داده به امر کسی، خداوند قیم به امر موجودات است. یا غافر الذنب، یا قابل التوب، ای آمرزنده گناه و ای پذیرنده توبه، یا عظیم المن، ای بزرگ نعمت، یعنی ای کسی که من مند، یعنی نعمت ها بزرگ است. یا قدیم الاحسان، ای کسی که احسان و بخشش تازگی نداره، قدیم است، یا قدیم الاحسان. عین ستر و کل جمیل، خدای او پرده پوشی زیباد کجاست؟ عین عفو و کل جلیل، خدای او عفو جلیل و بزرگت کجاست؟ عین فرج و کل قریب، کجاست اون راه فرج نزدیک تو که تو دم پا بندت میگذاری؟ عین قیاس و کسری، کجاست؟ این استفهامو به عنوان خلاصه استغاثه، یعنی خدایا او فرج غریب دو به سر وقت ما برسون. قیاس از غوث منو کمک، خدای کجاست کمک زود، تو زود کمک میکنی، کجاست او کمکت؟ عین رحمت و کل واسعه، خدای رحمت پروسعتت کجاست؟ عین عطایا کل فاوله، کجاست بخشش های پر ارزشت و فاضلت پر قیمتت؟ عین مواهب و کل هنیعه، خدایا کجاست موهبت ها و بخشش های گوارای تو؟ خدا بخششی که میکنه یه جوری نمیکنه که مکدرش کنه و آدم رو ناراحت کنه. اینها مثلا یه آب که آدم میخوره ممکنه است بیخ گلوش بجد، ممکنه سر سینه آدم درد بیاد، این گوارا نشده است برای انسان. اما آدم بخوره و آب بخوره و سرد بشه و خب یه رفع تشنگیش بشه و ناراحتی نبیند، این گواراست که به فارس میگویم نوش جان است. به اصطلاح بخشش های خدا هنی است، گواراست، ناراحتی برای انسان نمیاره. عین صنایع و کس هنی صنیعه، صنایع جمع صنیعه، صنیعه به معنای احسان، وقت صنیع به معنا پربها و پرقیمت. عین صنایع و کس صنیعه، عین فول کل عظیم، عین من کل جسیم، کجاست بخشش های عظیم؟ حالا یه نکته رو عرض کنم. یه دفعه هست که آدم برای یکی میخواد حرف بزنه، مطلب حالیش کرده باشه، خب اینجا تکرار یه مطلبی، حالا به یه عبارت یا به چند عبارت، اسمشو بذاریم تفنن در عبارت، اینجا خب و اندازه که اقتضا داره بیان مطلب، هم اصل بیان مطلب هم گاهی اقتضای تکرار داره، اینجا خب به چند جمله قناعت میشه. وقت نسبت به خداوند که میخوایم چیز حالیش کرده باشیم که توجه که، وقت هی این مطلب و هی این رو روش میندازیم، هی مثل که به نظر میاد که یه مطلب است اما هی چیزست به تعبیرات مختلف، این مثل این که به نظر میاد که بیشتر در میخوایم بین خودمون و خدای خودمون هی توجه به این جهات، احسانت کو، کرمت کو خدایا، که اینا میبینیم بسا عبارت اخرى یه چیزه، اما این برای تفهیم نیست که بگو بخه تکرار مملم نباید بشه. تکراری که میگن که مقتضای فصاحت و بلاغت این است که نه ایجاز مخل بشه نه تکرار ممل. توجه کردی؟ ایجاز مخل یعنی مختصر بگویم که معنا تفهیم نشه، این درست نیست. تکرار ممل اونجایی که خب بسا اقتضا داره تکرار، اما زیادم که طرف خسته بشه، این درست نیست. اما اینا همه وقتیست که ما لفظ رو به کسی بگویم برای تفهیم. اینجایی که با خداوند خطاب میکنیم اینجا مسئله تفهیم نیست، خدا که میدونی این اون ماییم که میباز هی احتیاجات خودمون رو هی به رخ خودمون بکشیم و این معنا، این احساس احتیاج نیاز، این در نظر گرفتن اون وابستگی خودمون رو به خدا که از هر جهتی ما احتیاج به خدا داریم، نمیشه یه جهتی از جهات زندگی ما یه چیز اینها از او جهت بگم ما احتیاجی به خدا نداریم، این است که این معنا رو هی تکرارش به ذهن برای هی ماست به خودمون ارائه بدیم. چرا مثلا بشینیم هزار مرتبه بگم لا اله الا الله؟ این نبر این است که میخواییم به خدا بگم که من قبول دارم معبود به حقی نیست الا تو. خب به خدا که معقیده داشته باشم یا نداشته باشم که میدونه مفاد این مطلب که یه چیزیست، هی میباز به روح خودمون ارائه بدیم که مثلا حالا تثبیت بشه در قلبمون و معنویت زیاد بشه و اینطور شد. این عبارات مختلف اینست. بزرگان میگن که این که در حضرت موسی وقتی در مقام در اون مقام که خداوند خواست مقام نبوت بهش بده، وقت خطاب رسید ما تلکه به یمینه که یا موسا، ای موسا ای چیچی در دست داریم، وقت بناکه بیشتر از قدری که لفظ لازم است گفت، یکی باید بگید عصایه، داخل شما که نحو خوندید که اینجا مبتدا رو ممکن است حذف کنید به قرینه یه سوال، وقت اینجا بگید عصایه، ولی جواب عرض میکنه هیه عصایه، ولی سر چیزا دیگه که ازش سوال نشده بود گفت هیه عصایه اتوکه و علیها و احوش و بها علا غنمی ولیه فیها معارب و اخرا، ای عصامسو بهش تنه میدم و باش برای گوسفندان برگ میتکنم و باش کارا دیگه به سلام میکنم. خب اینا چه رو گفت؟ میفهمان اینجا مقام این است که تطویل مطلوب است. از بهترین حال است برای حضرت موسی که الان با خدا صحبت کنه. اینجام که ما حاصل اون رابطه بین خدا و خلق که از طرف خدا افاضه است، از طرف خدا فیض است، بخشش است، از طرف ما احتیاج است، نیاز است، اینا این معنا که یه حالت توحیدی ایناست، این دائما واسه در ذکرمون باشه اینها. این بالاخره میخوایم این از قبل خودمون نسبت به خدا هم به خودمون مثلی که انهو هی مکرر ارائه میده. به نظر میاد که در دعاها بسا میبینی که از توضیح واضحات هم بیشتر، با اینکه طرف صحبت خدا، اما هی معنا را این سرش اینه که حساب تفهیم نیست که بخوایم با خدا بفهمونیم، بلکه حساب این است که من لباس بالاخره از خودم این معنا رو در خودم هی احساس کنم. اینا این به عبارات مختلف. خب اینه فضل و کل عظیم، کجاست بخشش عظیم تو؟ اینه من و کل جسیم، کجاست نعمت جسیم تو؟ جسیم اصلش جسم بزرگ میگن، طول و عرض دار، ولی در مطلق بزرگ. اینه من و کل جسیم، اینه احسان و کل قدیم، کجاست اون بخشش تو که تازگی نداره دو قدیمه؟ اینه کرم و که یا کریم، کجاست کرم تو ای کریم؟ بهی و به محمد و آل محمد فستنقذنی به او. اینجا مقدم بودنش برای افاده حسره، نگفته نشده فستنقذنی بهی، بهی رو اول گفتیم، این برای افاده هست، یعنی تنها به اون است که سبب استنقاذ من شد. استنقاذ یعنی نجات دادن از ورطه هلاکت. بهی یعنی به ای احسان و کرمت، و به محمد و آل محمد فستنقذنی، و به بعد به برکت محمد و آل محمد خدای مرا نجات بده. استنقاذ کسی رو از دریا نجات دادن اینها تقریبا میشه. و به رحمت که فخلصنی، به رحمت مرا خالص کن نجات بده. یا محسن و یا مجمل، و محسن احسان به دو معناست، یکی کار نیکو انجام دادن، یکی نیکی درباره دیگر کردن. لطفاً اینجا به این معنای دومی است که این محسن از باب احسان است، یعنی نیکی به دیگران کردن. یا محسن، ای کسی که احسان به دیگران میکنی. یا مجمل، ای کسی که با جمال کار میکنی، به اصطلاح کارت زشت و قبیح نیست. یا منعم، ای نعمت دهنده. یا مفضل، ای تفضل کننده. لست و اتکلف نجات من عقابک علی اعمالنا، خدای چنین نیست که من در نجات از عقاب تو تکیم به اعمالم باشد. در این بحثایی که گذروندیم گفتیم که همون مثلا از عقوبت الهی که من باز ترس داشته باشیم، ولی از او طرف امید هم باز به رحمت او، امید به رحمت او، ولی اگه امیدوار باشیم به که ما ماشاءالله خیلی کارا خوب کردیم، یا خدا از ما چیزی از طلبکار هست، ای این غرور است، ای چیزی است. جالتن این معنا اینجا منعکس است که لست و اتکلف نجات فنجات من عقابک علی اعمالنا، خدای چنین نیست که من تکیه داشته باشم در این مسئله ای که مورد نیازم است که نجات پیدا کنم از عقاب تو، تکیم به اعمالم نیست، بل به فضلک علینا، بل اونی که تکیه دارم و تفضل است که تو بر ما داشته همیشه. لأنک اهل التقوا و اهل المغفره، خدایا این برای این است که تو هم اهل تقوایی، یعنی جا دارد که بنده نسبت به تو متقی باشد، و اهل المغفره بیدم می برازد که ببخشی، اهل مغفرتی. تبدو بالاحسان نعما، خدایا اصلا تو ابتدا میکنی به احسان. چنین نیست که احسان معطلی داشته باشه، صبر کنیم ما یه کارای بکنیم وقت در مقابل کارامون بهمون احسان کنیم، نه تبده و ابتدا میکنیم به احسان، به احسان کردن نعمن. حالا یعنی نعمتهای گوناگون مثلا احسان دست که این مفعول مطلق باشد، یا احسان کردن نعمتهایی رو که مفعول به باشد. و تعفو عن الذنب کرما، خدایا از گناهان صرف نظر میکنم، اونم از باب کرم خوده نه از باب استحقاق ما. فما ندری ما نشکر، خدایا به نتیجه نمیدونیم از شکر چی رو به جا بیاریم، از کجا شروع کنیم شکر چی رو. عجمیل ما تنشور، آیا چیزا خوبی که درباره ما نشر میده که حتی اگه چنانچه مثلا تو جامعه آبروی داریم، اعتباری داریم، مردم مثلا شناخت ازمون دارن، به خوبی مثلا از شناختندمون، این نشرش هم از تو، به این چیز شکر کنیم. از جمیل ما تنشور، یعنی انشکر و جمیل ما تنشور، ام قبیح ما تستور، یا اینکه شکر کنیم سترت از قبیح ها، ام عظیم ما ابلیت و اولیت، یا بزرگ آنچه ابلاها، ابلا به معنی انعم است، یعنی ما اما ابلیت العظیم، چیزای بزرگ بزرگی داده و اولیت، ابلیت و اولیت هیتو حدو معنا انعمت است. ام کثیر ما منه نجیت و آفیت، یا شکر او چیزا بسیاری که بلاهای بسیاری که ما را ازش نجات داده یا معافمون داشته یا اینها، اینا را مثلا شکر به جا بیاریم، متحیریم که چی رو شکر کنیم. یا حبیب من تحبب الیک، ظاهرم بس شد. بسم الله الرحمن الرحیم. یا حبیب من تحبب الیک، و یا قرة عین من لاذ بک و انقطع الیک، ای محبوب کسی که تحبب الیک. تحبب معناش نیست که انسان یه کاری بکند که دیگری آدمو دوست بداره، که محبوبیت به خود بگیره. وقت تحبب الالله در حقیقت نیست که بنده یه جوری رفتار کند، اعمال و سکناتش که مطابق زی عبودیت و بندگی باشد، وقت این مورد محبت خداست. و بندهی که این جورست، وقت حبیب هم، حبیب فعیل است، مثلا میشد به معنای محبوب باشد، میشد به معنای محب باشد. اینها وقت یا حبیب من تحبب الیک، اگه حبیب را به معنای محب گرفتیم، یعنی ای دوست داره کسی که در مقام این هست که تو دوستش بداری، یعنی بندهی که در مقام بندگی باشد مورد محبت تو میشه. یا حبیب به معنا محبوب باشد، یعنی ای محبوب کسی که در مقام این است که تو دوستش بداری، که این محبت دو طرفی میشه. حالا البته حالا یه بحثای علمی هست که آیا محبت نسبت به خداوند یعنی چه، بنده خدا را دوست بدارد یعنی چه، و خدا بندش را دوست بدارد یعنی چه. حالا اونا بحثش حالا واردش نمیشه. خب یا حبیب من تحبب الیک، ای محبوب کسی که در خودش را محبوب تو قرار داد، و یا قرة عین من لاز بک و انقطع الیک. قرة العین یعنی ای نور چشم، ای میگن که قرة تقریبا گاهی به معنای خنک شدن چشم است، یعنی آدم گریه دو قسم است، یه گریه است که از رو غم و اندوه است، و میگن اشکش داغ است، ولی گریه شوق از رو سرور و اشکش خنک است، و چشم انسان خنک میشه در اینها. وقت کسی که آدم بهش علاقه داره در اینها میگن قرة العین، که ای خنکی چشم، که به معنای خنکی چشم میاد، به معنای گاهی هم نور العین میگن روشنی چشم. حالا ای یا قرة عین من لاز بک، ای مایه سرور، تقریبا نتیجهش میشه ای مایه سرور اون کسی که لاز بک، لاز به معنی از لواز به معنی پناه بردن است، وقت لاز یلوزو یعنی کسی که پناه برد به تو، و انقطع الیک منقطع شد به سوی تو، انقطاع که به معنای بریدن است، و این علاوهم که دارد به باید به قول علمای ادب گفت که تضمین معنای یمیل و الیه میشه، که یعنی از دیگرون برید و به تو توجه کرد، که انقطع الیه، انقطاع دیگه ندارد انقطاع از چی وقتی تقریبا معنای عمومی پیدا میکند، حذف المتعلقه میگن یفید العموم، یعنی از هر چی که غیر توست برید، و الیک یعنی تمایل کرد به تو، انقطاع که بریدن از دیگرانو اینهاست. این یکی این که آدم در حوائج زندگی اعتمادی به غیر خدا نداشته باشد، یک جور انقطاع است که آدم همه چیز خودشو از خدا ببیند، به اصطلاح حاجاتش را از خدا ببیند که باید برآورده بشه، و همه به اصطلاح وجودش و نعمتهاش و اینها یه معنای انقطاع است، که تکیه به هیچ چیز نداشته باشه، و این منافات نداره، که خب در این حال که تکیه به هیچ چی نیست، خود خدا به ما فرموده است مثلا برید دنبال اسباب و مسببات، اینم در حقیقت تکیه به خود خدا یه معنای انقطاع است. و یه معانی بالاترش هم این که اصلا آدم در عالم هست از غیر خدا از نظرش بیریزه و با باقی هستی ها از در مقابل خدا به چشم نخوره. اینها بزرگان میگن نظیر این که در روز ستاره ها هست و آسمون، ولی در سیطره نور خورشید دیده نمیشن. آدم یک شهودی داشته باشد نسبت به خداوند که غیر او دیگه در نظر نمیاد. اینم حالا توجه کنید، غیر او در نظر نمیاد، نه این که هست غیر او و ما نمیبینیم، که یه قدری از چیزا دیگه کور و کر بشه، نه، حقیقتا هر چه هست به هستی حق هست، و هستی مال حق است، و به سلام ما توفیلی او، عالم توفیلی اون است، و هستی او عالم هست. به قول مثنوی میگه که ما عدم هاییم، هستی ها نما، تو وجود مطلقی، هستی ما که اوی وجود بی پایان و بی حد که در اثر بی پایانی این حد هیچ هستی از احاطه ذات او بیرون نیست. ما عدم ها این هستی ها نما، تو وجود مطلقی هستی ما، ما همه شیرون ولی شیر علم حمله من از باد باشد دم به دم. اینو من عرض کنم گاهی به مثل یه عرفا بعضی ها اسناد دادن که اینا جبری مذهبن، نه این حرف از جبر و اختیار بالاتر، این از یه مقام جبر و اختیار در او زمینه که آدم ماسواللهی ببینه و وقت بحث کنه که این ماسوالله و این آثارشون اینا از خودشونست یا از حقست بلا واسطه. او یه مطلبیست که حالا سربسه از قدیم یه بحثی بودست بین اهل بحث از اسلام، حالا اهل بحث از اسلام به اسمای مختلف، یه عده اشعریین و یه عده معتزله و علم متکلمین شیعه و اینها که وقت بحث داشتن که آیا خداوند که خالق موجودات است خالق آثار موجودات هم هست یا نیست. یه عده‌ای مثل اشاعره میگفتن که موجودات و آثار موجودات همه از خداست ولی بی واسطه، این خوب لطف فرمود واسطه نمیخوره، بی واسطه. مثلا فرض بگیر که حالا موجودات شما فرض کنید مثل آتش و حرارتش، حالا این دوتا چیز آتش و حرارت آتش، وقت آتیشش که منشأ اثر ما میبینیم مخلوق خدا، حرارتش چی تو؟ حرارتش هم بگوی مخلوق خدا و از حرارت از آتیش نیست، هم آتیش از خداست هم حرارت، و این فقط به دید ما ایجور میاد که حرارت از آتیش است، نه حرارت از آتیش نیست، آتیش از خداست حرارت هم از خدا و واسطه نداره، واسطه نمیخوره. که وقت در عالم هیچ چیز شرط هیچ چیز نیست، هیچ چیز شرط هیچ چیز نیست، و این همون معنایی که تعبیر میکنن که لا علیت ولا ترتب بل عادت الله جرت، میگن در عالم علیت چیزی برای چیزی نیست، ترتب چیزی بر چیزی نیست، بلکه عادت خدا بر ای جاری شده است که یه چیز دنبال یه چیز دیگه خلق کنه، آتش خلق کنه دنبالش هم حرارت، پس هم حرارت از خدا هم آتش، وقت اینو گسترش بده در تمام موجودات از جمله ما و کارای ما. خب من هستم کارم هم دارم حرف میزنم، مثلا دستم هم مثلا دارم حرکت میدم، وقت بگویم که هم این حرکت از خداست هم ما از خدا، و این از ما دیگه نه، مثلا این جبری مذهبا بودن که وقتی دیگه دخالت اراده ما و اینها نیست، این مذهب جبر بوده است. لطفا میدونید که خداوند گسترش دارد قدرتش خلقتش به سراسر هستی، چه اونی که منشأ اثر چه خود اثر، این طوری، و هیچ چیز از هیچ چیز نیست، همه چیز بلا واسطه از خداست، این طوری. لطفاً مقابلش نظره و اینا خیال کردن که اگر بگویم حرارت از آتش است مشرک شدیم، ملتفت، و بگویم حرف زدن از فلان کس است مشرک شدیم، اینا خواستن زیاد موحد باشن، این طوری. مقابلش اهل تفویض که معتزله باشن، اینا میگفتن خدا فقط خالق ذوات است، خالق آثار ذوات نیست. در اثر موجودات و در فعل موجودات خداوند نقشی ندارد. طبعا اونا اینجور میگفتن، اینا هم خواستن خیال کردن که اگه بگویم نقش موجودات هم اثر موجودات هم از خداست، وقت لازم میاد که قبیح‌ها و زشت‌ها را به خدا اسناد بده. اینا هم خواستن منزه باشن، زیاد تنزیه کنن، وقت گفتن که خدا خالق اثر موجودات نیست، وقت به نتیجه تفویض است. ان الله فوض امر العالم الیه، خدا افسر عالم انداخته رو دوش خودش، اینا تفویض کرده است امر عالم را به او. این میان شیعه نظر به اون فرمایشاتی که از منبع وحی دارند و از ائمه دارند، گفتن لا جبر ولا تفویض بل امر بین الامر، که وقت جبری که وقت اون مسلک میشد جبر، که مسلک اشعری ها و اونا نه تنها در افعال اختیاریه ما محل حرفشون بود، در کلیه آثار موجودات میگفتن در دنیا هیچ چیز از هیچ چیز نیست، بلکه همه از خداست و هیچ چیز شرط هیچ چیز هم نیست. لذا رو این معنا تجویز کردن در قیامت با این چشامو خدا رو ببینیم. توجه کنید، ما میگم آخه دیدن شرایط میخواد، نور باید باشد، باید در جهت باشد، موجود دیده شده جهت باشد، فاصله بینشون نه زیاد باشد نه کم باشد. اونا میگن که نه هیچ چیز شرط هیچ چیز نیست، با اینکه خدا مثلا جسم و جسمانی نیست، با این نور چشم مثلا دیده بشه. یه چنین حرفایی دارن. مقابلش معتزله، اونا قائل شدن که نه، در عالم فقط ذوات موجودات از خداست و خدا در اثر موجودات نقشی نداره. این دیگه اثر از این، مثلا من حرف میزنم، این حرف زدم به هیچ وقت ربطی به خدا پیدا نمیکنه، این میشه تفویض. و آتش هم که حرارت میده یا آب که برودت میده، این برودت آب و حرارت آتش هم هیچ ربطی به خدا نداره. اینا قدرت حق را محدود کردن. ولی شیعه میگن که همه چیز منتهی به خدا میشه، منتهاش به همین ترتیبی که هست. این حرفو به اصطلاح به عنوان یک کلمات قصار داشته باشید که میگویم عالم همش مستند به خداست، اما به همین جوری که هست. اینو از من بشنوید و این در صفحه خاطرتون باشه که عالم مستند به خداست همین جوری که هست، همین جوری که هست. حالا شما خدا رو نادیده بگیرید مثلا و بیان، ما یه مشاهداتی توی عالم داریم، میبینیم درخت گل میده، آتش حرارت میده، انسانان پرس میزنن، رفت آمد دارن، این عالم است، عالم این است که هست. وقت در این مشاهدات هم ما این مشاهدات رو داریم، هم اونا که خدای قائل نیستن اونا این مشاهدات رو دارن و اینها هر حادثه ای رم که میبینن دنبال علتش میرن. مثل که هم ما که مسلمانیم اگه تو خونمون صدا زنگ در اومد میگویم کیست، معلوم شد که این صدا رو بی علت نمیبینیم، لذا دنبال علتش میام، این میگویم کیست، این کیست، میخوایم تشخیص بدیم این علت کی بوده. اونا هم که خدا رو قبول ندارن همجوره. و این که بشر دنبال علم میره، میخواد روابط هستی رو به دست بیاره. وقت پس کجاست که الهی با غیر الهی جدا میشه؟ این است که الهی میگه این دستگاه هستی به این جوری که میبینیم، بازم میگم به این جوری که میبینیم به این طوری که هست این مستندست به یه وجود واجب الوجودی، ماده دیگه اینو قائل نیست. مثلا اینجا تمام شد. وقت پس میخوام بگم که بنابراین ما الهی که هستیم میگویم عالم به همی جوری که هست، به همی جوری که هست، یعنی آتش سزش حرارت میاد، درخت سزش میوه میاد، خورشید سزش نور میاد، انسوناس ازشون تکلم میاد، فعل میاد، اثر میاد، اراده میکنن، اختیار دارن. این عالم به همی جوری که هست از حقه و پس سراسر هستی از حقه و این نه جبریست که اشعری ها بگن و نه تفویزیست که معتزلی ها میگن. توجه کنید این یه بحثی بوده. در این بحث خب البته این رو فرع این است که ما خب حقی قائلیم، خدای قائلیم و در عالمی هم در قبال خدا قائلیم، وقتی بحثا جا داره. ولی یه دفعه هست که یه بینش بالاتر از این که بگید که در عالم حق است و فیض حق، فیض حق و اینها یه نمودی از وجود او، یه نموداری است از وجود او که ما در حقیقت ما چه ایم اندر جهان هیچ پیچ پیچ، چون الف از خود چه دارد هیچ هیچ. در این نظر است این بحث دیگه نیمونه، غیری نیمونه که بحث کنیم که این آیا مختار است یا مزترد است. لطفا وقت این عرفا گاهی بحثا تو همو وادی است که ما گفتیم اشعری و اعتزالی گاهی در او وادی ها بحث میکنن. خب اینا بیشتری همین مسئله اینا قائل به اختیارن، لذا یه شعرهای زیادی داره میگه که مذهب جبر از قدر رسواتر است، زن که جبری حس خود را منکر است. اخه با احساس میکنیم که مثلا فرض حالا که داریم حرف میزنیم یا به قول متکلمین میگن که میبینیم فرق بین حرکت مرتعش، یه کسی مرض لغوه داره، یه جور ضعف اعصابی، مرض فکری است، آدم دستش میلرزه، یه جور حرکت است که اراده و اختیارش درش دخالت نداره، یه جور کارم این است که حرکت است که دست دراز میکنه، کتاب رو برمیداره، چای رو برمیداره، اینها بین اون و اون فرق میفهمیم. اینها پس میگویم که در اینا اراده و اختیار مدخلیت داره و اگرم مستنده به خداست به همه جوری که هست مستنده اینطوری. لذا مثنوی میگه مذهب جبر از قدر رسواتر است، زن که جبری حس خود را منکر است. پس علی حالی من میخوام این جهت که یه دفعه هست که آدم بحث را میاره روی این که عالمی میبینیم و این عالم را از خدا میبینیم، ولی رو از خدا بودنش بود دقت خیلی عمیق را نکرده. خب در قبال وجود حق وجودی میبینیم و آثار وجودی، وقت اجازه دارد این بحثا کنیم که آیا جبرس یا اختیارس یا امر بین الامره. همون یه دفعه است که به عالم به وجهه دیگر نگاه میکنیم، عمیق میشیم و اینها از در مقابل وجود حق وجودی نمیبینیم. وقت این شعره که حالا خوندم در این رابطه است، ولی اونجایی که او بحث است او جور شعره است، اینجایی که این بحث بعضی اسناد نه که خلاصه این شاعرها هم که مرام و مسلک معین ندارند و هرهوری هند و این طور چیزا، حالا خیلیشون هم اینجور بودن اما همه هم نباید اینجور حساب کرد. این شعرهایی که خوندم میگه ما عدم هاییم هستی ها نما، تو وجود مطلقی هستی ما، ما همه شیرون ولی شیر علم حملمون از باد باشد دم به دم، حملمون پیدا و ناپیداست باد، جن فدای اون که ناپیداست باد. وقت از این شعر رو هی گردنش میذارن که این جبریه. یه گرب پرانیم تیرون کیز ماست، ما کمان و تیر اندازش خداست. برخون از تفسیر، برخون از قرآن تو از تفسیر بیت، گفت ایزد ما رمیت از رمیت، ما رمیت از رمیت ولکن الله رما. وقت بعد خودش میگه این نجب، این معنی جباری است، ذکر جباری برای زاری است. وقت میره رسما تو بحث جبر و اختیار مثل دیگر، میگه این که گویی این کنم یا اون کنم خود دلیل اختیار است. ای سنم، شما اینجا که نشسته راجع به ای اومدنتون اینجا فکرش کردید بریم نریم، اما الان قلبتون داره ضربان خودشو داره، هیچ وقت فکرش کرده حالا ضربان بکنم یا نکنم؟ این به اختیارت نیست. مثلا سحری که خورده، حالا انشاءالله خیلی نخورده باشی که به زحمت باشی، اجالتا الان معده داره کار خودش می... هیچ وقت تو فکرت نیست، از توجه هم نداری، اما راضی به اومدن ندی. این همون فعل اختیاری که مشاهده میکنی که میگه مظهر جبر از قدر رسواتر از اون که جبری حس خود را منکر. میگه این که گویی این کنم یا اون کنم خود دلیل اختیار است. ای سنم، گر نبودی اختیار این شرم چیست؟ مثلا من الان خب اگه حالا فرض یه قدم کوتاست، خجالت نمیکشم که چرا قدم کوتاه، دیگه بخوام خجالت بکشم این دیوونگی است، این خلاصه اینه. اما اگه حرف بد زدم چرا خجالت میکشم؟ این گر نبودی اختیار این شرم چیست؟ این دریغ و خجلت و آزرم چیست؟ زجر استادان به شاگردان چراست؟ خاطر از تدبیر سرگردان چراست؟ اینا همه شواهد اینه که ما لمس میکنیم که اختیار داریم. خب حالا به مناسبت این مسئله انقطاع که یا قرت عین من لاز بک و انقطع علیک، ای نور چشمه، ای سرور کسی که پناه خودشو در پناه تو قرار داد، و انقطع علیک منقطع شد به سوی تو. حالا این نکته ادبیش البته اینجا نباید ادبیات گفت، اما اون قضیه که در فهم و ترجمهش لازمه ما عرض کنیم، این الا چون انقطاع متضمن معنای مال یمیلوم هست که برید از دیگران و اومد به سوی تو، این الاش و انقطع علیک. وقت این انقطاع گفتم یکی از مظاهرش این است که خب حالا ما هستیم، خدا هم هست، ولی ما هرچه داریم از اون نعمت ها از اون است، از او بخوایم به کس دیگه رو نزنیم و اگر متوجه به چیز دیگه ایم شدیم، چون خودش دستور داده است، خودش گفته است مثلا فرض بگیر که این زمین است، فهم شوفی مناکبا، از زمین رزقتون رو در بیارید، برید از دریاها استفاده، خودش ما رو توجه داده است به اسباب و مسببات و اینها، توجه کردی؟ وقت پس منقطع این به سوی او، همه چیز رو از او میبینیم و اعتناییم اگر به دیگران داریم در ذل اعتنایی به خودش، یعنی خودش گفته برو میخوای درس یاد گیر با درس بخور، میخوای سیر شی با نون بخور تا سیر شی، توجه این یه خط مشیست که تکوین برای ما معین کرده است، این توجه به عالم اسباب و مسببات این خط مشیست که تکوین معین کرده. اینم که اگر رفتیم سراغ، حتی اگر سراغ دعا هم رفتیم، اونم خط مشیست که خودش معین کرده است، اینها اگر پیش معلم هم رفتیم خط مشیست که یه مرتبه از انقطاع است که در عین این که مثلا عالمی میبینیم ولی تمام توجه به او باشد، به این معنا که خب همه عالم از خداست، ما هم از خدایم و خدا اینجور قرار داده، باید به این ترتیب کشاورزی کنیم تا حاصل داشته باشیم، نمیدونم فعالیت بکنیم تا به نتایج برسیم، اینا هم همه بالاتر از این، بالاتر از این، این که به اون مقامی که میگن حالا اهلش به یه مقام برسیم که از در قبال حق غیری مشاهده نکنیم. وقت آیا این غیری مشاهده نکنیم یعنی خودمونو به کرکی بزنیم، یعنی کور بشیم از دیگر دیدن دیگران، که ادراکمونو جلوشو در تخته کنیم، یا این که نه برداشتمون از وجود خدا یه جور برداشتی که با بوده او چیز دیگه نمودی غیر از این چیز دیگه نیست، نه این که هست اما نبینیم که بخوایم منقطع به او بشیم، کور بشیم از دیدن دیگران، نه شناسایی او از او درجه نازل بیاد به درجه عالی تر، که همین ما که این اندر جهان پیچ پیچ، چون الف از خود چه دارد؟ هیچ هیچ. به اصطلاح ای جوری اگر ای شد که بالاخره به واسطه نور حق است، به واسطه وجود حق است در عالم هرچی ظهور دارد و اینها، اینم یه معنای انقطاع که وقت تو دعای شعبانیه هست که اونم از امیرالمومنین است که الهی حبلی کمال الانقطاع الیک و انر ابصار قلوبنا به ضیاء نظرها الیک حتی تخرق ابصار القلوب حجب النور فتصل الى معدن العظمه و تسیر ارواحنا معلقتن به عز قدسه، که خدای به من عنایت کن کمال انقطاع رو، مثل که انقطاع مراتب دارد او کمال انقطاع. حالا بگذاریم اجالتا، یا قرة عین من لا ذبک و انقطع الیک، ای نور چشم کسی که به تو پناه تو برد منقطع به سوی تو شد، انت المحسن و نحن المسلم، خدای تنها تو محسنی. این تنها تو محسنی ممکنه کسی دو احتمال بده، یعنی اگر اینو حالا در ادبیات در باب حصر میگن که ما یه حصر حقیقی داریم یه حصر اضافی. حصر حقیقی یعنی یه حکمی رو مخصوص به موضوع میکنیم و میخوایم بگم برای دیگران اصلش نیست، اصل نیست اینا، مثل لا اله الا الله یه حصر حقیقی است، هیچ معبود به حقی معبود به حقی نیست، نیست راستی نیست الا الله، یعنی ذات واجب الوجود مستجمع جمعی صفات کمالی، این میشه حصر حقیقی. یه حصر اضافی است یعنی دو نفر سه نفر مورد نظرن که آیا این دو سه تا کدومشون این کارو کردن، آیا دو تاشون سه تاشون، وقت اینجا حس کنیم بگم فقط این بوده اونا نبوده.